أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والسبعون، جلسه 71 از مباحثه فقه المسجد. در قبل از ماه مبارک رمضان پیرامون موضوعات مختلفی از موضوع کلی نظام مهندسی مسجد مباحثی رو مطرح کردیم و برخی از اون مباحث همچنان باقی مانده است که لازم است در ادامه مطرح بشود. اما چون آغاز مرحله جدید مباحثه است بعد از ماه رمضان، متبرر کنیم بحثمون رو با یک روایتی از حضرات ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام و سپس وارد مباحثه فقهمون بشیم. یک روایتی در کتاب کافی است، جلد دوم صفحه 90، حدیث هشتم. در کتاب کافی مرحوم کلینی این روایت رو که نقل می کند، موضوع روایت صبر است و تأثیر گذاری صبر در زندگی اجتماعی افراد و چه در دنیا و چه در آخرت. نقطه و پایه این حدیث هم اینه که صبر میتواند مایه نجات و انقاذ انسان بشود تو گرفتاری هایی که عنصر دیگری یا عناصر دیگری به کار نمی آید. اون چه که می تونه به کار بیاد یکیش صبر است. مرحوم کلینی نقل می کند از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله ابن مرحوم عن ابی سیار عن ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، این روایت رو از طریق ابی سیار نقل می فرماید که امام صادق فرمود: اذا دخل المؤمن فی قبره، وقتی که مؤمنی در قبرش داخل می کند، وقتی که داخل شد یک مؤمنی در قبر، که عالم قبر عالم عمومی است و بسیار سخت. عمومی بودنش اینه که همه این فضا رو باید درک کنیم و بسیار هم سخت است، چون در حقیقت حکم انتقال از یک عالم به عالم دیگری رو دارد. فرمود اذا دخل المؤمن في قبره، خب این انسان مؤمن اهل عبادت بوده، اهل بندگی بوده، اعمالی دارد، عباداتی داشته، کانت الصلاة عن یمینه، نمازی که خونده از سمت راستش ظاهر می شود، و زکات عن یساره، اگر به مالش زکات تعلق گرفته زکاتش از سمت چپش ظاهر می شود، و البر مطل علی، با تای معلف تای دستدار، و البر مطل علی، کار نیک اهل کار نیک بوده، انفاق بوده، دستگیری از دیگران بوده، این نیکی او کار بر او مطل علی، ای مشرف علی، از بالای سر اشراف بر او دارد، سایه بر او می اندازد. در بعضی جاها مطل علی داره که سایه، معنای ول و سایه است، اشراف بر او بالای سرشه، یکی نماز سمت راست، یکی زکات سمت چپ، کار نیکشم به نحو مطلق اشراف بر او، که این از سه جانب او رو اسکوردش کردن. و یتنحا الصبر ناحیتن، اما اهل صبرم بوده این فرد، اما صبر او به میدان کنار او نمیاد، و صبر یتنحا کناره میگیرد، ناحیتن در یه ناحیه گوشهی می نشیند یا می ایستد، کناره میگیره صبر. فاذا دخل علیه الملکان، پس این عالم تصور قبره، میگه وقتی این دوتا ملک اللذان یلیان مساءلته، دو تا ملک نکیر و منکرن، متولی سوال و پرسش از او هستن، اینا که داخل قبر شدن، قال الصبر للصلاة والزكاة والبر، چهار تا عنصر اینجا هستن، یکی صبر، یکی زکات، یکی بر، یکی هم صبر. این صبری که یتنحا ناحیتن کنار بود، رو میکنه به صبر و به صلات و زکات و بر، به این ستا، قال الصبر للصلات والزکات والبر، خطاب میکنه دونکم صاحبکم، نزدیک شما صاحبتون، حواشو داشته باشید، جلوی شما صاحبتون، کارتون رو درباره او انجام بدید. الان تو قبر چه فایده شما برای او دارید؟ اما فرمود فإن عجزتم عنه فأنا دونه، اگر شما نتونستید کار بکنید اون وقت من هستم. صبر خطاب به نماز و زکات و کارهای شایسته او، خطاب میکند اول شما برید به میدان ببینید میتونید این انسان رو نجاتش بدید با این اعمالتون، اگر نتوانستید نجاتش بدید فانا دونه، من کنار او هستم، یعنی من هستم پشتیبانم، اما اول اگر این اعمال توانست، اگر اونجایی که ضعف داشت، اونجایی که نماز بود اما به همراه عدم حضور قلب بود، اونجایی که زکات بود اما خدای نکرده ریایی بود، اونجایی که کار بر بود اما درش اخلاص نبود، یه ضعفی وجود داشت، اون چه که میاد جبران میکنه این رو و نجات میده این انسان رو در اون عالم قبل، میگه فانا دونه، من صبرم، من صبر اینجا. عامل نجات میتونم باشم. خب وقتی که صبر، این تمام روایت اینه، وقتی که یکی از عوامل مهم در صبر، جایی که سایر بخش های زندگی نتونن کار اساسی انجام بدن، صبر نقش آفرینی میکنند، به طریق اولا در دنیا هم کار ازش میاد. یعنی وقتی چیزی که در قیامت مؤثر هست، حتما در دنیا هم مؤثره، چون اثرگذاری در دنیا که آسان‌تر است از اثرگذاری در آخرت دیگه. اونجا کار سخته، کسی که وزنه 100 کیلویی میتونه بلند کنه، وزنه 50 کیلویی رو به طریق اولا میتونه بلند کنه. در دنیا هم این چنینه. خب صبر یک عالم مهمی است و بسیار گسترده، که در دنیا هم جامعه اگر اهل صبر باشد، اهل بردباری باشه، اهل حوصله باشد، اهل مقاومت باشه، اینجا هم نجات پیدا میکند. اونچه که ما در این 40 چند سال انقلاب اسلامی مشاهده کردیم، پیروزی ها، برکات، ثمرات عمدتاً مربوط به این عنصر اساسی است. در کنار ایمان، در کنار اعتقاد، در کنار اخلاق، در کنار تدبیر و برنامه ریزی، اما اون چه که توانست جمهوری اسلامی رو قوی کند، اون چه که توانست جمهوری اسلامی رو عزتمند کنه، اون چه که توانست محور مقاومت رو شکل بده، اون چه که توانست فلسطین رو از حالت فراموشی دوباره زنده کند، اون چه که توانست مردم فلسطین و غزه رو از انتفاضه الحجر به انتفاضه الصواریخ بکشاند، از انتفاضه سنگ به انتفاضه موشک منتقل کنه، همین صبره، همین مقاومت هست، همین ایستادگیه. و خب این روزها هم که الحمدلله مشاهده کردیم، شنیدیم، دیدیم که این صبر قلب محور مقاومت، قلب محور مقاومت جمهوری اسلامی است، این صبر قلب محور مقاومت چگونه سبب شد که این مقاومت او، این پوزه رژیم خبیث به تعبیر مقام معظم رهبری رو به خاک بماند، با این عملیات وعده صادق که عبارت اخرای همون تنبیه دشمن متجاوز است. چون خدا وعده داده که از ظالم و ستمگر انتقام بگیرد. یعنی بعضی از گناهان و برخی از ستمها، برخی از گناهان اونقدر سنگینه که تنها عذاب آخرتی کفایت نمی کند، تنها گرفتاری دنیوی که رو کفایت نمی کنه، باید در هر دو جا عذاب ببیند. بذار رجعت در دوره امام عصر برای بدان جامعه اجباریه، برای ظالمان اجباریه، اما خب چرا این ظالمه که این همه ظلم کرده دوباره برش میگردونن تو دنیا در دوره امام زمان؟ یه بخشی به خاطر این که بیاد اینجا جریمه اون جرمهاش رو پس بده، یه فلسفهش این است، برش میگردونن بیاد. لذا در این دنیا امروز جمهوری اسلامی در حقیقت کار خدایی کرد، یعنی مأموریت خدایی انجام داد، که این قاتلو و متالاتکون فتنه به دست جمهوری اسلامی ایران تحقق پیدا کرد. اعلای کلمه حق، اشداء علی الکفار، اینی که امیر مؤمنان فرمود رد الحجر من حیف و جا، از هر کجا سنگی آمد از سوی دشمن شرارتی انجام شد باید به همون منشأ و مبدأ شرارت برگردانن. در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و دمشق اونچه که پاسخ داده شد یه پاسخ سنگینی بود به نام وعده صادق که تنبیه متجاوز بود. این عمل به اون سخن امیر مؤمنان است که رد الحجر من حیف و جا، سنگ از هر کجا آمد به همونجا برگردانید. این رو با همین حرکت اقدام شد. الحمدلله بر این توفیق الهی. البته حتما باید یادمون باشد، مسئولین ما یادشون باشد، ملت ما یادشون باشد که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینا رو، این موشک ها رو خدا هدایت کرد. این موشک ها رو اگر بخوایم دقت کنیم باید یادمون نرود که برای این هم حجمه موشکی نسبت به اسرائیل زحمت ها کشیده شده. اون زحمت ها یه بخشش مربوط به شهداست، حاج قاسم سلیمانی، شهدای قبل از ایشان، شهدای بعد از ایشان، همین شهدای اخیر جناب شهید محمد رضای زاهدی که ابو مهدی صداش میکردن، جناب حاج رحیمی، اینها جزش و از شهدای دیگری که کنارشون بودن، شهدایی که در حزب الله بودن، شهید امام مغنی، مصطفی بدرالدین، اینها اگر چشم بصیرت انسان داشته باشند ارواح این شهدا بود که این موشک ها رو قیادت می کرد، رهبری می کرد تا به هدف بخورد. اینها مصداق جنود خدا بودن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینه بذار باید با غرور حرکت نکنیم، بسیار شادمانیم، بسیار بسروریم، سربلندیم، احساس میکنیم که عزت اسلامی رو احیا کردیم، اما هرگز غرور در وجودمون نیاید که آغاز شکستیست در مقابل اون پیروزی هایی که انجام شده است. خب یه جمله هم در فرق المسجد عرض بکنم که ادامش جلسه آینده باشد. ما در طول بخش اول از سال تحصیلی در مباحثه فرق المسجد نظام مهندسی مسجد رو بررسی کردیم به عنوان هندست المسجد. اندازه هایی که باید برای مسجد انجام بشود چیست؟ اونچه که من یادم هست نگاه کردم در این مباحث گذشته 10 جزء از اجزای مسجد رو مهندسیش رو بررسی کردیم. این 10 جزء من فهرستش رو میخونم تو این فضا قرار بگیریم. 1. اولین نکته ارض المسجد، زمین مسجد که دارای چه خصوصیاتی باید باشد. البته وعده دادیم که ارض المسجد مباحثش کامل بیان نشد، برخی از مباحث مربوط به ارض المسجده که انشاءالله دوباره بر میگردیم تکمیل میکنیم. 2. سقف المسجد بود. 3. محراب المسجد. 4. منارة المسجد، مناره و گلدسته. 5. منبر المسجد بود. 6. میضات و مطهرة المسجد، وضوخانه مسجد بود. 7. رحبة المسجد، حیات مسجد. 8. باب المسجد، در مسجد. نهم تزیین المسجد، زیباسازی مسجد بود. و دهم نقش المسجد به صور، نقاشی در مسجد با صورتها، شکلها و خطوط، که این ده عنوان رو بیان کردیم و بحثش رو گذراندیم. در آخرین مورد یه فروعی باقی مانده است، یه چند تا نکته باقی مانده که البته اینا اصلش مربوط به احکام المسجده که در بخش‌های بعدی مسجد خواهد آمد، ولی اینجا مناسب است ينبغي ان نشير اليها اشاره عابره. اینجا خوبه که ما یک اشاره گذرایی بهش داشته باشیم و بعد وارد عنوان 11 بشیم ان شاء الله، که به جهت اینکه وقت حالا گذشت و همین مقدار اکتفا میکنیم. چند فرعی باقی مونده که استکمالا لما قلنا باید بیان بکنیم درباره همین فروع نقش مسجد با صور و تزیین مسجد، که حالا برای اینها نذر برای نقش مسجد، وقف برای نقش مسجد، یا اجاره، عقد اجاره برای نقش مسجد، اینها چه حکمی دارد، اینا چطوره، اینا جزء فروع نقش المسجد به صور است، که انشاءالله اشاره عابرش رو در جلسه آینده از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.